بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا جلسه 25 موارد تردد در انحلال علم اجمالی و مبحث استصحاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على جلسه قبل علم اجمالی رو توضیح دادیم و گفتیم علم اجمالی هر وقت ما نسبت به واقعه چنین حالتی داشته باشیم که بتوانیم بگیم اما و اما، این مدلول علم اجمالیه، سافر اما زید و اما امر. و عرض شد که هر وقت ما علم تفصیلی پیدا بکنیم به وجود معلومه بالاجمال در یک طرف، علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی به این طرف و شک بدویه در اون طرف و نتیجتاً به این قضیه دیگه منجزیت علم اجمالی و وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه منجر تبدیل به این می شود که نسبت به علم تفصیلیش حجت، نسبت به شک بدویش برا اجاری می کنیم. بعد ایشون میفرمایند که یه مواردی در علم اصول وجود داره که آقایان اصولیون در شک دارد که آیا از موارد انحلال علم اجمالی هست یا موارد انحلال علم اجمالی نیست. آقایون یه مثال رو، آقای صد مثال ساده بحث رو خیلی مختصر اینجا مطرح میکنن، بحث شک در دوران عام بین اقل و اکثره. آقای صد رو توضیح نمیدم ولی من یه توضیح بدم. اقل و اکثر دو جوره، یا اقل و اکثر غیر ارتباطی یا اقل و اکثر ارتباطیه. مراد از اقل و اکثر غیر ارتباطی اینه که اگر شما بخوای امتثال بکنی، اقل رو ربطی به امتثال اکثر نداره، یعنی به میزان امتثال اقل امتثال محقق شده، در ما بقیه تا اکثر امتثال مستقل داره. مثل که اگه من میدانم یا 5000 تومان به شما بدهکارم یا 10000 تومان به شما بدهکارم، یا اقل و اکثر غیر ارتباطیه. یعنی من اگر بخوام ذممو فارغ بکنم 5000 تومان به شما بدم و در واقع 10000 تومان بدهکار باشم، به اندازه 5000 تومان ذمم فارغ شده. درست شد؟ این میشود چی؟ این میشود موارد اقل و اکثر غیر ارتباطی. یعنی امتثال 5000 تومان دیگه و ادای دین در 5000 تومان دیگه ربطی به ادای دین در 5000 تومان نداره. در اینجور موارد مشهور اصولیون میگن علم اجمالی منحل میشود به علم تفصیلی به وجوب ادای 5000 تومان و شک بدوی در ادای 5000 تومان دیگر. پس نسبت به 5000 تومان ذمت مشغوله، نسبت به 5000 تومان دیگر ذمت مشغول نیست. ولی مواردی که مشکل و محل اختلافه در موارد دوران عام بین اقل و اکثر ارتباطیه. مثل که شما میدونی قطعا در نماز ظهر 9 جزء واجبه، شک در جزء دهم داری، نمیدونی قنوت هم جزء نماز هست یا قنوت جزء نماز نیست. درست شد؟ خب اینجا اقل و اکثر، اقل و اکثر ارتباطیه. یعنی اگر واقعا نماز با قنوت یا نماز با سوره واجب باشه، نماز بی سوره دیگه صحیح نیست. اگر سوره واجب باشه، نماز بی سوره صحیح نیست. پس اینجا خیلی راحت نیست که شما بگید آ در هر صورت 9 تا. نه، امتثال 9 تا همیشه در ضمن امتثال 10 تا است. اگه 10 تا واجب باشه، 9 تای مستقل امتثال نداره. نمیشه بگید آقا یک نماز 9 جزئی بخونم، نهایتش اگر جزء دهم واجب بود میرم یه قل هو الله میخونم. نه، اینجوری نیست. امتثال اینها به هم دیگه مربوطه. دعوا در اینه که در موارد اقل و اکثر ارتباطی آیا علم اجمالی منحل میشود یا منحل نمیشود. بعضیا میگن نه خیر، اینجا 2 تا عمله، 2 تا امتثال مستقل داره، یک عمل 9 جزئیه، یک عمل 10 جزئی. شما باید احتیاط کنی، یک بار نماز 9 جزئی بخونی و یک بارم نماز 10 جزئی بخونی. برخی دیگه میگن نه، در اینجا در حقیقت ما میتوانیم بگیم آقا علم اجمالی ما منحل شده، چون یقین به وجوب 9 جزء دارم و شک در وجوب جزء زائد دارم. این قضیه رو شما میتونی از صیغه انحلال علم اجمالی استفاده کنی یا نه؟ میگم بله. میگه پس علم اجمالی منحله. و آقای سعد جزو کسایی که قائل در موارد اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی منحل میشود. یعنی شما اگه شک در جزء زائد یا شرط زائد داشته باشی، نسبت به جزء زائد یا شرط زائد برائت جاری میکنی، نماز رو همون 9 جزئی و بدون شرط میاری. نه که احتیاط نشه کرد، نه، لزوم دیگه نداره. میشود نماز بدون اون جزء رو هم امتصال کرد. موارد و تردد عرفنا ان الشک اذا کان بدویان حکمت فیه القاعده العملیه الثانویه. توضیح دادیم که شک اگه شک بدوی باشه حاکم در اون موارد قاعده عملیه ثانویه ای بود که القائل به اصالت البراءه، و اذا کان مقترنا بالعلم الاجمالی حکمت فیه القاعده العملیه الاولیه، یا حکمت فیه در جور موارد حاکم قاعده عملیه اولیه است. و قد یخفا احیانا نوع الشک فلا يعلم اهو من الشک الابتدائی او من الشک المقترن بالعلم الاجمالی او ناتج عنه به تعبیر آخر. نمیدونیم آیا شک ما شک ابتداییه یا شک مقترن به علم اجمالیه. البته آیه صد توضیح دادن، ما قبلا گفتیم شک ناتج از علم اجمالی هم بگیم درسته، مشهور میگن شک مقترن به علم اجمالی، ولی آیه صد توضیح دادن که اصلا این شک ها برگرفته از علم اجمالیه. خب و من هذا القبیل که شک میکنیم مسئله دوران هم بین اقل و اکثر است. کما یسمی هل اصولیون، اصولیان گفتن دوران هم بین اقل و اکثر که توضیح دادم ارتباطی داره و غیر ارتباطی. و هی ایتعلق وجوب شرعی، دوران هم بین اقل و اکثر در کجاست؟ در جایی که یک وجوب شرعی تعلق گرفته باشه به عملیت مرکبت من اجزائن، یک عملی که مرکب از چند جزئه، کس سلام و نعلم و به اشتمال العملیه علا تسعت اجزا، مثلا میدونیم 9 تا جز واجبه، تسعت اجزا این علا تسعت اجزا این معینه رو میدونیم، و نشک و به اشتمال حالا جز این عاشر، نمیدونیم جز دهم که سوره هست این واجبه یا واجب نیست. ولا یوجد دلیل، تو مرتبه ادله محرزه هم هیچ حجتی پیدا نکردیم که اثباتش کنه یا نفیش کنه، یعنی نوبت به اصول عملی حالا رسیده. ففی هذه الحاله يحاول الفقيه ان يحدد الموقف العملي، حالا فقیه میخواد به اصول عملی رجوع کنه، موقف عملی رو روشن کنه. فیتساءل، سوال میکنه، هل يجب الاحتياط على المكلف، بر مكلف احتیاط واجبه؟ فیاتی به تسعه، باید 9 تا بیاره، و یضیف الیها هذا العاشر، علاوه بر 9 تا جزء دهم که سوره هم هست رو اضافه کنه، اون جزء عاشر الذي يحتمل دخوله في نطاق الواجب، اون جزء دهمی که در دامنه احتمال مال میدیم در دامنه واجب باشه، یکی از اجزای واجب باشه، او رو هم باید بیاریم. لکه یکون معدین للواجب علا کل تقدیر، تا اینکه قطعا واجب رو امتثال کرده باشیم، یا نه نسبت به جزء نهم جزء دهم میشه براعت جاری کنیم. او یکفیه الاتیان به تسعت التی یعلمو به وجوبها، همون 9 جزء رو میاریم. ولا یطالب بالعاشر المجهول وجوبه، نسبت به جزء دهمی که وجوبش مجهوله هیچ طلبی نمیشه. ولی الاصولیین جوابان مختلفان عن هذا السؤال، اصولیین جوابان مختلف از این سوال دادن. یمثل کل منهما اتجاها فی تفسیر الموقف، که هر کدام از این دو جواب یک نظریه و یک جهتگیری رو در تفسیر اینکه چه کار باید بکنیم و وظیفه چیه یک تفسیر رو ارائه میکنه. فاحد الاتجاها، یه نظریه یقول به وجوب الاحتیاط، این غالب وجوب احتیاطه. چرا؟ تطبیقا للقاعده العملیه الاولیه، میگه اینجا شک مقرونه به علم اجمالیه، لان الشک فی العاشر مقترن بالعلم الاجمالی، شک در جزء دهم شک به علم مقترن به علم اجمالیه. و هذا العلم الاجمالی هو علم المکلف بان الشارع اوجب مرکبا، ما میدونیم شارع یه نماز رو واجب کرده، حالا نمیدونیم، میگه آقا بگی که از صلات واجبتون اما فی تسعت اجزا و اما فی عشرت اجزا، خب پس یک از صلات واجبتونی وسط داریم. میفرمایند علم مکلف داره به این که شارع اوجب مرکبا ما، ولی ولا یدری اهو المرکب من تسعت اول مرکب ان عشرت، یعنی من تلک تسعه به اضافت واحده، نمیدونیم 9 جزئی یا 10 جزئیه. و تجاهل آخر یطبق على الشک فی وجوب العاشر القاعده العملیه الثانویه به وصفی شکن ابتدائی غیر مقترن بالعلم الاجمالی، اون نظریه دیگه بر این شک در وجوب جزء دهم قاعده عملیه ثانویه رو که در واقع شک ابتدائی غیر مقترن به علم اجمالی رو اینو جاری میکنه، میگه اینجا انحلال پیدا شده. ذالک لان ذالک العلم الاجمالی الذي يدعمه اصحاب الاتجاه الاول منحل به علم تفصیلی، میگن او علم اجمالی که نظری اول میگفت در نظر ما منحل میشود به علم تفصیلی و شک بدوی. علم تفصیلی چیه؟ و هو علم المکلف به وجوب تسع علی ای حال، در هر صورت آقا این رکوع و سجود و حمد و تشهد و سلام و قیام متصل به رکوع که واجبه، میگه بله، میگه در هر صورت این 9 تا رو باید بیاری، میگه بله. خب میگه شک دارم که باید به اینها قرائت سوره رو منظم بکنی یا منظم نکنی، لانها واجبتون سواء کان معها جزء العاشر، اولا، چه این سوره باشه چه نباشه، این عهده واجبه. میگه بله، فهازل علم التفصیلی، این میشه علم تفصیلی شما. این علم تفصیلی، فهازل علم التفصیلی یعدی الان هلال ذالک العلم الاجمالی، منجر میشه علم اجمالی منحل بشه. و لهذا لا یمکن ان نستعمل الصيغه اللغویه التي تعبر عن العلم الاجمالی، نمیتونیم صیغه لغوی اما اما رو به کار ببریم. فلا یمکن القول بگی به انا نعلم اما به وجوب تسعه او به وجوب العشره، یا نه تا واجبه یا ده تا، نه، بل نحن به وجوب تسعه الا ای حال و نشک فی وجوب العاشر، علم به نه تا شک در دهمی مجرای براءت. و هکذا یصبح شک فی وجوب العاشر شکن ابتدائیا بعد هلال العلم الاجمالی فتجر البراءه، ازش براءت جاری میکنیم. آقای صد، نظر شما و صحیح هو القول بالبراءه عن غیر الاجزاء المعلومه من الاشیاء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب كما ذكرنا. به نظر ما علم اجمالی منحله، نسبت به هر شرطی یا نسبت به هر جزئی که شک بکنیم براءت جاری میکنیم. هذا تمام الكلام در بحث علم اجمالی. ما تا حالا قاعده اولیه قاعده عملی اولیه که اصالت الاحتیاط بود و قاعده عملیه ثانویه که اصالت البراءه بود و قاعده عملیه ثالثه که اصالت الاحتیاط در اطراف علم اجمالی بود رو بیان کردیم. یک دونه اصل به عنوان اصل عملی باقی میمونه که آقای صد اینجا خلاصه مطرحش میکنن و بحث رو پایان میدن، اونم بحث استصحابه. استصحاب هم عرض اصالت البراءه، خودش یه قاعده عملیه عامه‌ایه که صلاحیت استفاده در اکجمی ابواب فقهی رو داره. قدما در این که استصحاب چه دلیلی براش وجود داره ادله مختلفی ذکر کردن. بعضیا به عقل تمسک کردن، بعضیا به سیره عقلا تمسک کردن، بعضیا به اجماع تمسک کردن، ولی متأخرین از زمان پدر شیخ بهایی شیخ حسین رحمت الله علیه همه قائل شدن که استصحاب بر اساس روایاتی که دلالت بر استصحاب میکنه حجتن. سه تا روایت از ضراره است، یک صحیحه قاسانیه، سه چهار تا روایت اصالت الطهاره و اصالت الحل و کل ما الماء كله طاهرونه، یه روایت هم از محمد ابن مسلمه که در دلالت بعضیاش مناقشه است، در دلالت یه روایت از روایت زراره دیگه تقریبا هیچ شک وجود نداره. روایت مفصله، مضمون روایتی که زراره میاد از دست سوال میکنه که بعضی وقتا یک کسی چرتش میگیره، خفقه و خفقتان، یه چرتی میزنه، این موجب میشه وضوش باطل بشه. حضرت به لحاظ موضوعی خواب رو براش توضیح میدن، میگن بعضی وقتا قلب میخوابه، بعضی وقتا عین میخوابه، بعضی وقتا گوش میخوابه، تا زمانی که قلب نخوابیده خوابیدن گوش و چشم ای باعث این نمیشود که چیز بشه. همینجور هی زراره سوال میکنه، حضرت جواب میدن، بعد یک موقع شک پیش میاد، حضرت یه قاعده کلی میدن، میگن که میگه اگر کسی مثلا بس بغلش کسی بلند شدی چیزی نفهمید، حرک فی جنبه شیئون و هو لا یعلم، حضرت میفهمن لا، نه، اینجا اگه شک داره وجود باطله، تا یقین نکردی خوابت بوده وجود باطل نمیشه. بعد حضرت قاعده کلی میگن، میگن لا حتی یستیقن انه قد نام، حتی یجی من ذالک امرون بیین، تا یقین نکردی از او حالت سابقه دست بر ندار. بعد یک کبرای کلی میدن، میگن ولا تنقض الیقینه بشکه ابدا، هیچ وقت یقین سابقت رو به خاطر شک لاحق دست بر ندار. پس در هر فرضی که ما شک داشتیم در یک حکمی یا شک داشتیم در موضوع یک حکمی و حالت سابقه متیقنه داشتیم، اینجا باید حالت سابقه متیقنه رو بگیریم. مثال، من یقین داشتم که وضوع گرفتم، شک میکنم بادی از من خارج شد، ناقض وضوع آمد یا نیامد، استصحاب میگه هنوز شما وضوع داری. من وضوع نداشتم رفتم دستشویی، شک میکنم از دستشویی آمدم وضوع گرفتم یا وضوع نگرفتم، استصحاب میگه هنوز وضوع نداری. دیروز عادل بوده، نمیدونم هنوز عادل هست یا عادل نیست، استصحاب میگه هنوز عادله. آب این حوض کر بوده، شک داریم که آب کر با ملاقات با عین نجس نجس میشود یا نجس نمیشود، درست شد؟ شک میکنیم. یا میگیم خب آقای قبلا پاک بوده، شک میکنیم که آیا نجس است یا نجس نیست، استصحاب بقای طهارت میکنیم. و قص علی هذا، استصحاب هم جزء مباحث بسیار پر کاربرد علم اصول شده. یک قاعده ای که یک زمان در علم اصول بسیار مهجور و کم کاربرد بود، امروز یه جای رسیده که تقریبا اکثر فقه ما که نگیم اقل فقه ما و بخش معظمی از فقه ما همش به برکت استصحاب درست میشه، هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه. استصحاب هایی رو فقها و ضیاء جاری میکنن که به عقل جن در زمان امام صادق هم نمیرسید که چنین استصحاب هایی تو این حد هم جاری بشود، استصحاب بقای عدالت مرجع صابر بگیر در از این مثالا تا دلت بخواد. ما برات همین از این استصحابا مثال میزنیم و به لحاظ حجم مباحث هم اینقدر استصحاب گسترده شده که الان تبدیل شده به نزدیک به یک هفتم یا یک هشتم علم اصول. آقای صدری که هفت جلد علم اصول نوشته، یک جلدش اختصاص به بحث استصحاب داره. اونایی که 10 جلد علم اصول می نویسن تقریبا 2 جلدش رو اختصاص به بحث استصحاب میدن. یه بحث خیلی کوچیک که قدما در ضمن 2 خط یا 3 خط مطرحش میکردن، امروزه بسیار بحث خوب، مطلق، پرکاربرد از حیث‌های مختلف. و این استصحاب رو نداشته باشیم، کلن رساله استصحابیه و رساله غیر استصحابیه دوتا رساله مختلف، دوتا فقه مختلف، صدر و ذیلش با هم دیگه متفاوته. الاستصحاب الا ذو ما سبق نعرف ان اصل البراءه يجري في موارد شبهه البدویه دون شبهات المقرونه بالعلم الاجمالی. تا حالا روشن شد که اصالت البلاءه در موارد شبهه بدویه جاریه، ولی در موارد شبهات مقرونه به علم اجمالی اصالت البراءه نداریم. و یوجد فی شریعه اصل آخر نظیر و اصل البراءه. منظورشون از نظیریه که همه میزان پرکاربرده و صلاحیت استفاده در جمیع ابواب فقه رو هم داره، که و هو ما یطلق علیه الاصولیون اسم استصحاب رو میذارن. معنای استصحاب یعنی چی؟ استصحاب یعنی که شارع حکم به ابقای ماکان کنه. مرحوم شیخ اکثر عباراتی مختصرت این عباراتی رو که اتخاذ میکنه میگه استصحاب یعنی ابقا و ماکان، یعنی همون که بوده الان هم هست. استصحاب یعنی شارع حکم میکند بر مکلف بالالتزام عملیاً به کل شیء کان علی یقین من ثم شک فی بقائه. میگه به لحاظ عملی ملتزم باش که هر چیزی که یقین داشتی بر اون بعد شک در بقایش کردی، به لحاظ عملی همه حالت سابقه رو ملتزم باش. اگه حالت سابقه طهارت، آثار طهارت رو بار کن. اگه حالت سابقه وجوب، آثار وجوب رو بار کن. اگه حالت سابقه زمان، آثار زمان رو بار کن. اگه حالت سابقه کراهت، آثار کراهت رو بار کن. و مثالهو انا علا یقین من ان الما به طبیعته طاهرون. میدونیم آب به خودی خود پاک. فاذا اصابه شيء متنجس شبهه حکمیشون مثال میزنه، یه شیء متنجسی با آب سرایت میکنه، نمیدونیم آب با متنجس نجس میشود یا حتما باید عین نجاست به آب برسد. ول متنجس لا يتنجس الماء، متنجس نمیتونه آب رو نجس کنه. میگید بین آب و بین بقیه اشیاء چه فرقی میکنه؟ میگیم فرق میکنه. و انزلنا من السماء ماء طهورا. آب کثرت در طهارت، طهور صیغه مبالغه، آب خیلی پاکه و خیلی پاک کننده است. چیزی که خیلی پاکه ممکنه بگیم با عین نجس نجس میشه، ولی با متنجس نجس نمیشه. ولی دست ما ممکنه با متنجس نجس بشه. پس این شبهه وجود داره که آب با متنجس نجس نشه. پس و اذا اصاب این آب را شیء متنجس نشک فی بقاء طهارته، لان لا نعلم ان الماء هل يتنجس باصابه المتنجس له او لا. آب با اصابه متنجس نجس میشه یا فقط نجاستش نیاز به عین نجس دارد. ول استصحاب یحکم علی المکلف بالالتزام عملیا. استصحاب میگه همو حالات طهارت آب رو بار کن، به لحاظ عملی ملتزم باش به نفس الحالت سابقت التي کان علی یقین بها. قبلا یقین به طهارت آب نداشتی، چرا؟ هنوزم بنا رو بر طهارت آب بذار. و هی طهارت الماء فی المثال المتقدم. و معنی الالتزام عملیا، التزام عملی به حالت سابقه یعنی چی؟ یعنی نفس آثار رو بار کن. چه اثری بار میکردی؟ طهارت اثرش بود که باهاش نماز میخونی، نماز بخون. باهاش لباس آب میکشی، لباس آب بکش. جواز نوشیدن داشت، بنوش. باهاش مسجد رو تطهیر میکردی، با همه آبی که متنجس باهاش اصابه کرده مسجد رو تطهیر کن. و معنی الالتزام عملیا بالحالت السابقه، معنی التزام عملی به حالت سابقه چیه؟ معنیش ترتیب آثار حالت سابقه از من ناحیت العملیه، یعنی به لحاظ عملی همه آثار رو بار کن. فاذا کانت الحالت السابقه هی طهاره، اگه حالت سابقه طهارت بود، نتصرف فعلا کما اذا کانت طهارت باقیه. فرض کن که به متنجس اصابه نکرده بود، اگر هنوز طهارتش باقی بود چه آثاری رو مترتب میکردی؟ هنوز هم همه آثار رو مترتب کن. و هاکذا هر اثری بود. و دلیل علی الاستصحاب دلیلتون چیه؟ هو قول الامام صادق علیه السلام فی صحیحة زراره ولا ینقض الیقین بالشک. یقین نباید به وسیله شک نقض بشود. و نستخلص من ذلک نتیجه ان کل حالت من الشک البدوی یتوفر فی حلقات بشیء اولا و شک و فی بقائه ثانیان یجزی فی هل استصحاب، هر شک بدوی که حالت سابقش قطع باشه، حالت لاحق شک باشه، براءت جاری نمی کنیم، استصحاب جاری کنیم. چرا؟ انشاءالله در جلسه آینده در بحث تعارض بین اصول عملیه وجه تقدم استصحاب رو بر براءت توضیح خواهیم داد. از اینجا آقای صدر یه بحثی داریم که آقا ارکان استصحاب چیه؟ میگن آقا حالت سابقه متیقنه، شک در بقا. آقای صدر اینجا اسم ارکان استصحاب رو نمیارن، ولی خیلی مختصر یکی که ارکان اصلی استصحاب رو میگن و در موردش توضیح و اختلافی که هست میدن. اولین حالتش اینه که ما باید حالت سابقه متیقنه داشته باشیم. حالت سابقه متیقنه ما بعضی وقتا یک شیعی از عالم تشریعه، مثل که ما یقین داریم شارع متعال یک حکمی رو در یک محدوده جعل کرده، نمیدونیم آیا محدوده جعلش اوسعه حالات دیگر رو در بر میگیره یا فقط به محدود به همون محدوده خاصه. در اینجا در چنین مواردی میگن آقا ما استصحاب در شبهات حکمیه میکنیم، یقین داشتیم در عالم جعل شارع متعال یک حکمی رو جعل کرده، مثلا طهارت رو برای آب جعل کرده، نمیدونیم طهارت برای آب امتداد داره، حتی موارد اصابه آب به متنجس رو هم در بر میگیره و محدود به اصابه آب به عین نجسه، فقط وقتی به اصابه آب به عین نجس شد دیگه طهارت برداشته میشه، یا نه امتدادش فقط تا قبل از زمان اصابه آب به متنجسه. شک داریم در اصل دامنه، در اصل جعل شک نداریم، در دامنه جعل شک داریم، فاصله بین اصابه به متنجس با اصابه به نجس محل شک ماست، اینجا میشه شبهه حکمیه. آقای خویی میگه در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست، یه تقریبی داره ایشالله حلقه ثانیه، ولی آقای صدر و مشهور استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری میدونن، میگن در شبهات حکمیه هم استصحاب جاریه. میگیم یقین داریم به جریان استصحاب، جریان طهارت در محدوده آب غیر ملاقی، شک میکنیم آب ملاقی با متنجس هنوز نجه طهارتش باقی یا نه، استصحاب بقاء طهارت میکنیم برای آب ملاقی با متنجس، درست شد؟ و این استصحاب در شبهات حکمی مخالفم داره. یه موقع استصحاب شک شما در حکم شرعی نیست، شک شما در موضوعات خارجی است. میفرمایید در موضوعات خارجیه که جعل تعبد از ناحیه شارع به ما بگه تو بنای عملی رو بذار، خب ربطی به شارع نداره، میگیم درست میفرمایید. هر جایی که یه موضوع خارجی موضوع حکم شرعی قرار نگرفته، شارع نمیتونه ما رو متعبد به استصحاب کنه. ولی اگر یه موضوع خارجی موضوعی برای یک حکم شرعی قرار بگیره، حالت سابقش رو میدونیم، حالت لاغش رو نمیدونیم، میتونیم اینجا چیکار بکنیم؟ استصحاب بکنیم. این میشه استصحاب در شبهات موضوعیه. زید تا دیروز دروغ نگفته بود پس عادل بود، موضوع جواز تقلید داره، موضوع جواز اقتدا داره. امروز شک میکنیم این کلامی که ازش صادر شده دروغ بوده یا نبوده، استصحاب میگه هنوز بگوی آقا عادله، درست شد؟ این مایه قبلا خمر بوده، خب خمر چی بوده؟ خوردنش حرام بوده و نجس هم بوده، الان شک میکنیم تبدیل به خل و سرکه شده یا نشده، استصحاب بقای خمریت میکنیم، هم خوردنش حرامه و هم نجسه. پس هم استصحاب در شبهات موضوعیه جاری میشه، هم استصحاب در شبهات حکمیه. عرفنا ان وجود حالت سابقه متیقنه، وجود یک حالت سابقه متیقنه شرط اساسی لجریان الاستصحاب است، والحالت السابقه قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له. بعضی وقتا یک حکم عامیه که یقین داریم شارع براش حکمی رو جعل کرده و ثبوته فی العالم تشریعی، قطع به ثبوتش در عالم تشریع داریم، ولا ندری حدود هذا الحكم المفروضه له، نمیدونیم حدود این حکمی رو که شارعی حد و براش فرض کرده و قرار داده تا چه حده. حدود هذا الحكم المفروضه له فی جعله، او حکمی، اون حدودی که شارع فرض کرده برای این حکم در جعل خودش چقدره؟ آیا مغیای به اصابه با عین نجسه یا مغیای به اصابه به متنجسه؟ و مدا امتدادهی فی عالمه تشریعی، نمیدونیم در عالم تشریعی تا چه حد ادامه داره. فتکون و شبه حکمیه و یجر الاستصحاب فی نفس الحکم، مثل استصحاب بقاء طهارت ما بعد اصابت المتنجس له، اسمش رو چی میذاریم؟ و یسمى باستصحاب الحکم. و قد تکون الحالت سابقه شیئا من اشیاء العالم تکوینی، این حالت سابقه ما یه موضوع یه شیء از اشیاء عالم تکوینه. نعلم و به وجوده سابقا، میدونیم قبلا وجود داشته، ولا ندری به استمراره، نمیدونیم هنوزم شیرای پارک ارم تو قفس هستن یا نه، اینا مردن رفتن بیرون. ولی خب این استصحاب وجود شیرای پارک ارم توی قفس که موضوع اثر شرعی نیست، شرع چرا متعبد بکنه؟ ولی وهو موضوع للحکم شرعی باشه استصحاب جاریه، فتکون و شبه موضوعیه و یجر الاستصحاب فی موضوع الحکم. و مثاله استصحاب عدالت امام الذي يشك في تروب فسقه، نمیدونه غیبت کرد یا دروغ گفت، یا استصحاب نجاست ثوب الذي يشك في تروب المطهر علی، این فرشه نجس بوده تو حیات بوده، نمیدونی بارون آمد رو اینم بارون ریخ یا بارون روی نچکیده، این زیر سقف بوده، خب پس شک میکنه که پاک شده یا پاک نشده. و یسمى بالاستصحاب الموضوعی، اسم این استصحاب رو استصحاب موضوعی میذاریم. چرا؟ لانه استصحاب موضوع لحکم شرعی، استصحاب چیزیه که موضوع حکم شرعی قرار گرفته. حکم شرعی چیه؟ هو جواز الاعتماد فی الاول و عدم جواز صلات فی الثانی. اگر نجس باشه با لباس نمیشه نماز خوند، اگر یا آقا عادل باشه میشه این رو بهش اعتماد کرد، میشود ازش تقلید کرد. خب اینها جواز تقلید و جواز اعتماد دو تا حکمیه که موضوعش عدالته، با استصحاب عدالت موضوع حکم شرعی رو اخراج میکنیم. و یوجد فی علم الاصول اتجاه مثل آقای خویی که ینکر جریان الاستصحاب فی شبهت الحکمیه، میگه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشود، و یخصه به شبهت الموضوعیه، میگه اختصاص به شبهات موضوعیه داره. خب البته آقای خویی ما به شما همراهیم، ولا شک فی ان الاستصحاب فی شبهت الموضوعیه هو المتیقن من دلیله، قدر متیقن از دلیل استصحاب در شبهات موضوعیه است. چرا؟ چون اصلا مورد تمام ادله نکته آقا رفت. برو نبستنش، نه نمیخواد ببندنش، اون پایش درست کن، خوبه، آره سفتش کن، فقط از پایین هم فکر میکنم باید سفت کن. خب این هم زهر هم مثل ما روزه داره داره قشو کن. خب پس چی شد؟ میگن لا شک فی ان الاستصحاب شبهت الموضوعیه هو المتیقن من دلیله، چون این نکته جالبیه که تمام ادله استصحاب رو که نگاه میکنی هیچ کدام از ادله استصحاب ائمه علیهم السلام حتی یک بار در شبهات حکمیه استصحاب رو تطبیق نکردن، مجرای تطبیق استصحاب همیشه شبهات موضوعیه بوده. در خود صحیح ضراره هم حضرت علیه السلام در مورد یه شبهه موضوعیه آمدن تطبیقش کردن. شبهه موضوعیش چیه؟ در موردیه که آیا نمیداند خابیده یا نخابیده، که موضوع بقاء طهارت و عدم طهارت حدثیه رو داره درست میکنه، شکش در ناقض وضوع و عدم ناقض وضوعه. لأن صحیحت زراره التي ورد فیها اعطاء الامام للاستصحاب، که حضرت استصحاب رو در اونجا قاعده کبروی استصحاب رو توضیح دادن، تتضمن شبهتا موضوعیه، متضمن یک شبهه موضوعیه، و هی شک فی تروب نوم ناقض، که نمیدونه آیا خوابی که ناقض وضوع هست محقق شده یا محقق نشده. ولکن هذا لا یمنع عن التمسک به اطلاق کلام الامام فی قوله ولا ینقض الیقین بالشک. ولی آقای صدر میفرمایند درسته که در شبهات موضوعیه همیشه استصحاب رو تطبیق کردن، ولی مورد نیاز نبوده، اصحاب سوال نکرده بودن، کبرایی که حضرت میدن ما میگیم مورد مخصص نیست، هرچند که خیلی این حرف رو قبول ندارن، میگن هرچند مورد مخصص نیست، ولی دوباره داره میره از مورد فقط به همون دامنش میشه به چسبونیدش به اون میز که چیز نشه، پایش شما رو زمین نذاشی، نکن پایش بالاست، یه چیزی داره بالاخره. میخوای چیکار کنی؟ میخوای استوب بزنی؟ نه نکن، ولش کن، قطع میشه، دوتا فیلم میشه، ضرورتی نداره. خب مثل یه فیلم بردارا واسه چند دقیقه بگیریش. یا بچسبونیدش، اون رو بدید عقب، به میز بچسب، به میز ای بعد بچسبونیدش. اگه بچسبونید دیگه فکر می‌کنم سر نخوره. اون پایه رو بردار از اون پشت. آره پایش مشکل داره. یکم دیگه آها حالا خوب شد. حالا تنظیم میشه. اگه یکم برتر بدی سافت‌تر میشه. بلندش کن یه مقداری برترش بده که مشکل بر نخوره. آره حالا باز بدی بر. حالا خوبه. احسن. خب ائمه علیهم السلام در هیچ کدام از روایاتشون درسته که تطبیق نکردن قاعده استصحاب در شبهات حکمیه رو، ولی اطلاق لا تنقض الیقین به شک ابدا شامل همه این موارد می شود، هم شبهات حکمیه رو در بر می گیره هم شبهات موضوعیه رو. البته در مقام یه اشاره بکنم، دو تا اشکال وجود داره. یه اشکال شبیه اشکال بعضیایی که میگن آقا مورد درسته مخصص نیست، ولی از مورد به عنوان عام مورد سرایت میکنیم، نه به عمومات کبریات خیلی کبروی. لذا از خصوص نمیگیم استصحاب فقط در مورد وضو جاریه، نه، به کلی شبهات موضوعی سرایت میکنیم، به همه جا سرایت نمیکنیم. ولی فرمایش آقای خویی این نیست. آقای خویی فرمایش معقولی دارن. ایشون در استصحاب در شبهات حکمیه یه تعارض درونی در مفاد استصحاب درست میکنن، دو تا استصحاب متعارض درست میکنن، بر اساس او آقای خویی قبول ندارن. ایشون میگه استصحاب بقای مجعول که شما میگی شعار متعال جعل کرده طهارت رو، او طهارت هنوز باقیه تا زمانی که عین نجس نباشه، متنجس باشه باقیه. میگه با استصحاب عدم بقای جعل زائد تعارض میکنه. شما یقین داری مولا توی دامنه محدود جعل کرده، شک میکنی برای هیته بیشتر هم جعل کرده یا جعل نکرده. استصحاب میگه که جعل زائد مولا از اول نداشته. ایشون میگه استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل زائد با هم تعارض داره. استصحاب عدم جعل زائد میگه مولا طهارت رو برای آب ملاقی با متنجس جعل نکرده، استصحاب بقای مجعول میگه این طهارت رو برای آب ملاقی با متنجس جعل کرده. آقای خویی بیانشون یک بیان فنیه، مشکلشون استظهار در ادله استصحاب نیست. لذا هر کی تونست این جواب فنی رو جواب فنی بده قبول میکنه. برخی از اساتید بزرگوار ما همین الان هم این شبهه رو دارن. اساتید الله شهیدی استصحاب در شبهات حکمیه رو مثلا قبول ندارن. برخی دیگه هم هستن که قبول ندارن، بعضی هم نه جواب میدن. یه نکته دیگه باقی مونده، بحث شک در بقا. همونطوری که حالت سابقه متیقن یک رکن استصحابه، شک در بقا هم یک رکن استصحابه. آقایون اصولیون به تبع مرحوم شیخ انصاری شک در بقا رو دو جور تقسیم میکنن. میگن یه موقع شک در بقای شما ناشی از تروب مانعه، یه چیزی هست به خودی خود این صلاحیت بقا رو داره، شک میکنی مانع آمده این رو قطعش کرده یا قطعش نکرده. مثل آبی که اگر پاک باشه الالعبد شما این آب رو نگاه دارید. من چند وقت پیش میگفتن یه آبی رو کشف کردن که ماره 5 میلیون سال 6 میلیون سال پیشه. خب این آب از 6 میلیون سال پیش فرض کنید که تو یک زمین مونده، حالا به صورت یه چشمه شما یه آب رو استخراج می‌کنید، فرض کنید آب کرم نباشه. خب این آب 6 میلیون سال پیش پاک بوده، بعد از 6 میلیون سال هم هنوز پاک. شما یه ذره آب رو توی ظرف شیشه بگید درش رو محکم ببند که جای تبخیری آب نداشته باشه. علل قاعده اگه درش محکم بسته باشه باید تا 100 میلیون سال هم آب توی شیشه بمونه. علل قاعده نباید آب از بین بره اگه شیشه جای تبخیر نداشته باشه. شیشه هم چیزی نیستش که تبخیرش به 1 میلیون سال هم ممکنه یک شیشه از بین نره، شیشه سر جای خودش. خب 1 میلیون سال بعد نسل بعدی اومدن آب رو برداشتن، میگن این آب پاک، اجداد ما از نسل قبل همه آبا رو از بین بردن، توی ایران یک شیشه آب برای ما نگه داشتن. حالا نسل بعدی اومدن میگن این آب هنوز پاکه. شریعت او زمان که حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام الی یوم القیامه، میگن بله آقا 1 میلیون سال پیش آب پاک بوده، خب هنوزم این آب پاک. خب و علل قاعده تا یه قطره نجاستی نیومده، پس تا 1 میلیون سال میشه استصحاب بقای طهارتی آب کنیم. هر چی شک کنیم که تو آب بچه دست زده، بول چکیده، خون چکیده، هر چی شک کنیم استصحاب میکنیم. ولی یه اموری هستن که به خودی خود صلاحیت بقا ندارن، اینا خودشون به خودی خود از بین میره. آقا این مثال میزنن تو امور تکوینیه، میگن یه کوتی از عرض کنم خدمت شما چوب اینجا هست، شما زیرش آتیش میگیری، خب یه 10 دقیقه گذشته شک میکنی این، بعد پا میشه از یه اتاق میری بیرون، شک میکنی هنوز این آب هست یا آتیش هست یا آتیش نیست. این شک ناشی چیه؟ ناشی از تروب مانع. برای چی؟ بقاطی که نمیدونی یکی آمد روی آتیش ها روی این چوبا آب ریخ یا آب نریخ. اینجا میگه آه استصحاب میکنم. یه موقعی نه، فردا صبح هنوز شک میکنه زیر دیگه میجوشه یا نمیجوشه، چون اصلا شک داری که اون مقدار هیزومی که شما دیروز زیر دیگ گذاشتی صلاحیت سوختن بیش از 5 ساعت رو داره یا نداره. الان که ساعت 6 هنوز اونجا آتش وجود داره یا آتش وجود نداره. اینجا شکت به خاطر وجود مانع نیست، شکت به خاطر شک در اصل مقتضیه. نمیدونی مقتضی قابلیت استدامه توی زمان داره یا نداره. مثالش رو میگن از امور شرعی بزن، آقا میگن مثالش روزه، درست شد؟ شما یقین داری از اول طلوع آفتاب روزه واجبه تا زمان غروب آفتاب، شک داری که بین غروب و آفتاب، بین غروب و مغرب، از غروب آفتاب که یعنی قرص مستتر شده تا زمان ذهاب حمره، تو این فاصله روزه واجبه یا واجب نیست؟ شکت چیه؟ شکت به خاطر که نمی‌دونی آیا روز ادامه داره یا نداره. شک در ادامه داشتن روز به خاطر شک در اینه که ماه آمده روی خورشید خانم، مثل این فیلم‌ها که شما یک دفعه این پرده شب را می‌کشیدن به خاطر که مانع آمده در روز پرده شب کشیده شده، یا خود روز صلاحیت استدامه نداره. خود روز صلاحیت استدامه نداره دیگه، روز یه مدتی داره، بعضی مدتی روز از بین میره. اینجا شک در خود وجود مقتضیه. نمیدونه آیا روز مقتضیه بین مغرب و غروب رو داره یا نه، موقع مغرب روز پایان مییابد. اینجوری شک در مانعی که نمیدونه یه بادی خارج شده، بولی خارج شده، خوابی برده شده، اینا با هم تفاوت داره. ایده مثل مرحوم شیخ میگن شک باید شک در مانع باشه، شک در مقتضی مجرای استصحاب نیست. باز مشهور میفهمن نه، مرحوم شیخ غالب استصحابن. عرفنا ان وجود حالت سابقه متيقنه شرط اساسی لجریان الاستصحاب و الحالت سابقه قد تكون حکما عاما نعلم به جعل شارع له و ثبوته فی العالم تشریعی. علم داریم که شارع حکمی رو براش جعل کرده و در عالم تشریع ثابته. ولا ندری که خوندی الشک فی البقا، و شک فی البقا هو شرط الاساسی الاخر لجریان الاستصحاب. معلومه همه مثل خود من گیجن، شک در بقا شرط اساسی دیگر جریان الاستصحاب. پس این سرایی که تو کنفیدیم چیه؟ شک در بقا شرط اساسی دیگر جریان استصحاب است. و یقسم الاصولیون شک فی البقا الى قسمین، اصولی و شک در بقا رو به دو قسم تقسیم میکنن. تبعل طبیعت الحالت سابقت التي نشک فی بقا، چون اصل حالت سابقه ای که شک در بقایش داریم خودش دو جور رو توضیح میده هایستد. میگن لعن الحالت سابقه قد تکون قابلتون به طبیعت حال الامتداد زمنیان، یه چیزی که به خود قابلیت امتداد رو داره، مثل چوبی که تا 2 میسوزه. و انما نشک فی بقاها نتیجتا لاحتمال وجود عامل خارجی ادا الارتفاعها، یه مانعی آمده تو امور تکوینی، مانع تکوینی تو امور شرعی، مانع شرعی. هر چیزی یه ناقضی داره، طهارت یه ناقضی داره، نجاست یه ناقضی، هر چیزی رو که شارع جعل میکنه یه سری نواقض داره. و مثال ذلک طهارت الماء، فان طهارت الماء تستمر رو به طبیعتها، همونطوری که نجاست هر شیئی تستمر رو به طبیعتها. و تمتد و اذا لم يتدخل عالم عامل خارجی، تا یک مطهری نیاد نجاست باقیه، تا منجسی نیاد طهارت باقیه. و انما نشک فی بقای حال دخول عامل خارجی فی الموقف، شک میکنیم که آیا یک بولی با این آبی که طاهر بود سرایت کرد، ملاقات کرد یا نه. و هو اون عامل خارجی اصابت المتنجس للماء است مثلا. و کذالک نجاست الصبح، فان الصبح اذا تنجست تبقى نجاسته لباس نجس، همیشه نجس باقی میمونه. و تمتد تا قیامت نجسه، مالم یوجد عامل خارجی و هو الغسل، تا غسل نیاد عامل خارجی نیاد نجاست هست. و یسمى الشک فی بقاء الحالت سابقه التي من هذا القبیل، اسمشو میذاریم به شک در رافع، یعنی یک رافعی بیاد اون چیزی رو که اقتضای ادامه داره رو برداره. ولی وقت تکون الحالت سابقه غیر قادرت علی الامتداد زمنی، یعنی به خودی خود صلاحیت استدامه نداره، بل تنتهی به طبیعت آفی وقت معین، توی محدوده معینی تمام می شود. و نشک فی بقائها نتیجتا لاحتمال انتهائها به طبیعتها، ما شک در بقایش داریم به خاطری که احتمال میدیم به طبیعت خودش منتهی شده باشه، دون تدخل عامل خارجی فی الموقف، هیچ عامل خارجی هم دخیل نیست. مثالش چیه؟ نهار و شهر رمضان، الذی یجب فیه الصوم، اون روزه ماه مبارک رمضانیه که روزه در روزه ماه مبارک رمضان واجبه. اذا شک الصائم فی بقاء النهار، نمیدونه نهار بین غروب و مغرب باقی میمونه یا نه. فان النهار ينتهي بطبيعته تا قیامت که ادامه پیدا نمیکنه. ولا يمكن ان يمتد زمانيا، روز همیشگی نیست. فشک و فی بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجی، این به خاطر نیست که یک عامل خارجی آمده روز را از بین برده. و انما هو نتیجتا لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته، این در نتیجه احتمال اینه که روز به طبیعت خودش منتهی می شود. و استنفاده لطاقته، خودش صلاحیت و امتدادش از بین می رود، نمی تواند ادامه پیدا بکند. و قدرته علی البقا، روز نمی تواند برای همیشه باقی بماند. و یسمی الشک فی بقاء الحالت سابقت التی من هذا القبیل، رو بهش میگیم الشک و فی المقتضی، لان الشک فی مدا اقتضاء النهار و استعداده للبقا، نمیدونیم خودش چقدر استعداد داره. و یوجد فی علم الاصول اتجاهون که ینکر جریان الاستصحاب، یه نظریه وجود داره که انکار میکند جریان استصحاب را. اذا کان الشک فی بقاء الحالت السابقه من نوع شک فی المقتضی، مثل مرحوم شیخ و تابعینش. بیشتر دلیلش هم اینه که هرچه ائمه مثال زدن همه شک در رافع بوده، شک در مقتضی دو روایت نیامده. و یخصه به حالات شک فی الرافع، و صحیح عدم الاختصاص تمسکن به اطلاق دلیل استصحاب. یه پاراگراف آقای صد میگن استصحاب رو جمع میکنن، اونم بحث وحدت موضوع در استصحابه. اینم در مباحث استصحاب، بحث وحدت موضوع بحث بسیار مهمیه. نکته اساسیش هم اینه که ما در بسیاری از موارد، مخصوصا در موارد شبهات حکمیه، میگیم که آقا عرفاً وقتی میخوایم یک چیزی رو استصحاب، یه چیزی رو وقتی میخوایم استصحاب کنیم، او چیزی که قبلا وجود داشته باید با او چیزی که بعدا وجود میاد یکی باشه، و الا معنی داره وحدت حکم. حضرت گفتن لا تنقض الیقین بشک، ظاهرشون اینه که همون چیزی که بهش یقین داشته الان باید بهش شک داشته باشی. اگه اینا دو چیز باشن که خب بس، بنابراین دیگه نمیشود استصحاب کرد. یه شبهی وجود داره که خب آقا تقریبا در تمام موارد استصحاب این حالت رعایت نمیشه. شما میخوای استصحاب کریت کنی، دو تا سطل از آب ورداشی، میخوای ببینی هنوز کر هست یا نیست، میگه آقا استصحاب کریت ما میکنیم. میگن خب آب قبلی که آب 12 سطلی بوده، این آبی که الان هست آب 10 سطلی، اینا که یک آب نیستن که میخوای استصحاب بکنی. و قص علی هذا، هر چی میخوای استصحاب کن. حتی در استصحاب عدالت هم میگن زیدی که کلام رو نگفته با زیدی که متصفه به گویندگی این کلامیه که شک در غیبیت، غیبت بودن یا دروغ بودنش داریم، اینها دو تا هست. جواب میدن آقا نظر در وحدت استصحاب وحدت عرفیه. هر وقت عرف بگن این چیزی که الان هست همون چیز سابقه، شما میتونی استصحاب کنی. عرف حوض آبی رو که دوتا از کنم سطلتش برداشتی با حوض آبی که دوتا سطل توش هر تفاوتی نمی کنه. بله بله بله، نصف حوض آب رو برداری بخوای استصحاب کنی، عرف میگن نه آقا استصحاب نمیشه. ولی دو سطل برداشتی، سه سطل برداشتی، یکم توی آب شکر ریختی، چند قطره چای ریختی، اینا استصحاب بخوای بکنی کریتش رو، عدم اضافه آب رو، اینها هیچ اشکالی نداره. ولذا به خاطر همین وحدت عرفی است که به برکت وحدت عرفی اگر عرف بگه موضوع دوتا شده، ولو به دقت عقلی اینها یکی باشن، باز هم ما اینجا استصحاب رو جاری نمی کنیم. مثال بسیار پرکاربردش برای عینکی‌ها، وقتی ماه مبارک رمضان تو هوای سرد تشریف میبرن دستشویی، به محضی که دستشویی میکنن عینکشون پر میشه، یه قباری از همون بخار برد روی شیشه عینکشون سری بخار میبنده. خب بعد نگاه میکنی، حالا جالبی که با دستمال کاغذی که پارک میکنی، میبینی از قضا زرد رنگ هم هست، یعنی تمام خصوصیات بولم در یه آبی که در اینجا دوباره قطره قطره شده وجود داره. ولی آقایون میفرماین نه خیر، اشکال نداره، چون عرفاً بخار رو غیر از آب میبینن، لذا میگن گل نجس رو باهاش گلاب درست کن، اشکال نداره، با عرض کنم سبزیجات نجس عرق یاد درست کن، اشکال نداره. و قص الهازا، میگن چون وقتی بخار شده دیگه عرفاً وحدت موضوع نداره، استصحاب نجاست نمیشه، اساس و طهاره درش جاریه. و یتفق وحدت الموضوع فی الاستصحاب، یتفق الاصولیون علی ان من شروط الاستصحاب وحدت الموضوع است، میگن موضوع باید واحد باشه. خب و یعنون بذالک، مرادشون چیه؟ قصدشون چیه؟ قصدشون اینه که ایکون شک منصبن علی نفس الحالت التي کنا علی یقین بها، باید شک ریخته شده باشه بر همون حالتی که بهش یقین داریم، یعنی متعلق شک و یقین یکی باشه. فلا یجل استصحاب اذا کان المشکوک والمتیقن متغایرن. وقتی چوبی رو آتیش زدی دیگه استصحاب نجاست نمیشه، چون عرف خاکستر رو جز چوب میدونه. مثلا اذا کنا علی یقین به نجاست الما، آب رو یقین داریم نجسه، ثم صار بخارا و شککنا فی نجاست هذا البخار لم یجر هذا الاستصحاب. ولی آردی رو که نون میکنه عرف میگن یکیه ها، دقت کردی؟ آبی که بخار میشه عرف دوتا میدونه، آردی که نون میشه عرف دوتا نمیدونه، میگه اینا ها یکی هن. چوبی رو که خاکستر میشه عرف میگه دوتا میشن. خمر رو که خل میشه عرف میگه یعنی دوتا شدن، ولی شکری رو که حل میکنی عرف میگه دوتا نشدن، هنوز این شکر داخل آبه. پس اینها عرف وحدت عرفیه. و شککنا فی نجاست هادل بخار لم یجد هادل استصحاب لانما کنا علی یقین به نجاستی، او چیزی که یقین به نجاستش داشتیم هول ما است. و ما نشک و فعلا فی نجاستی هول بخار است، ول بخار و غیر ما عرفن، فلم یکن مسب الیقینه و شک واحدا. هذا تمام الکلام در بحث اصول عملیه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.